خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ادامه جلسه گذشته، ما تئوری های سنتی مدیریت مطرح کردیم، تئوری روابط انسانی در مدیریت رو تا حدودی بحث کردیم، حالا بعدا هم باز به مسائل روابط انسانی در مدیریت باز خواهیم گشت در بحث رهبری. امروز صحبت ما عمدتاً روی نگرش سیستمی در مدیریت و مکتب سیستم های اجتماعی است. یکی از تئوری های نوین مدیریت نگرش سیستمی در مدیریت است یا مکتب سیستم های اجتماعی مدیریت. که اولا این نگرش از حدود 50-60 سال پیش به این طرف مطرح شده، ابتدا تحت عنوان تئوری عمومی سیستم ها برای تمامی علوم مطرح شد، که اتفاقا یک کتابی همینجا من معرفی کنم اگر اهل کار هستید این رو تایید فرمایید مطالعه کنید، مخصوصا برای شماها لازم هست مطالعه این کتاب، تئوری عمومی سیستم ها تحت این عنوان، تئوری عمومی سیستم ها نوشته بل پلنفی بله؟ چرا احتمالا ممکنه پیر بیاد؟ بله؟ معرفی کردن؟ این رو تغییر فرمایید و مطالعه کنم، از دفتر نشر دانشگاهیست، کتاب خوبیست. هر حال خود بل پلنفی یکی از بنیانگذاران تئوری عمومی سیستم هاست و این کتاب رو تدوین کرده و دید جامع نسبت به مسائل رو به ما میده. واقعیت این است که تا 50-60 سال پیش خب روش علم، روش ارزم به حضورتون، حاکم در علوم دقیقه مثل فیزیک، شیمی، اینها بود، در علوم انسانی هم همینجور از همون روش استفاده میکردن. در واقع به تعبیر میتوان گفت روش استقرایی در علوم مورد توجه بکنانتی و دیگران آمدن دیدن گفتن که خب این شاخه‌های مختلف علوم که به وجود آمده و تخصصی هم شده در همه علوم به طور عمقی رفتن، اما علوم از همدیگه بیگانه، خیلی زاویه اختلافشان زیاده. حالا چه بکنیم؟ مگر ماهیت علم یکی نیست؟ یکی نیست؟ علم یک شجره واحده مگه نیست؟ بنابراین باید یک ارتباط منطقی و افقی بین علوم باید باشه. بنابراین در تنفید دنبال این بود که رابطه متقابل بین علوم رو کشف بکنه و به دنبال این بود که یک تئوری عمومی برای علوم پیدا بکنه. تئوری عمومی سیستم مطرح شد بعدا. حالا ما کار نداریم که ابعاد این قضیه چی هست، نمیخواییم وارد خود تئوری عمومی سیستم ها، میخواییم استفاده از تئوری سیستم ها رو در مدیریت بحث بکنیم. اینجا یعنی چطور شد که از تئوری سیستم ها در مدیریت استفاده کردن. بعد از این که عرض کنم که تئوری سیستم ها نه تنها در مدیریت بلکه در سایر علوم نقش بسزایی داشته است. امروزی شما ریاضیات رو در قالب تئوری مجموعه ها میخونید، یعنی دیگه ریاضیات از شکل قدیمی خودش، البته مفهوم و جوف ریاضیات یکی است، فرق نکرده، اما نحوه ارائهش، نحوه بیانش از تئوری مجموعه ها و تئوری سیستم ها هم گرفته شده. این که میبینید تابع و امروز در قالب مجموعه ها تعریف میکنن، یه تابع فقط مثلا تبعیت ایکس به تنهایی از ایگرگ نیست، ایگرگ مساوی اف ایکس، بلکه ایکس یک مجموعه است، ایگرگ یک مجموعه است، عناصر این مجموعه با هم تناظر دارند و به این شکل ریاضیات بیان میشه و اتفاقا در این قالب خیلی بهتر هست مفاهیم ریاضی. سامر در فیزیک همینجور، اصلا تئوری نسبیت انیشتین در فیزیک خب ناشی از همین نگرش سیستمی و نگرش جامع هست به قضایا. در سایر علوم و علوم انسانی مثل روانشناسی نگرش گشتالت روانشناسی، در جامعه شناسی نگرش فانکشنالیستی ساختی و سایر، مثلا پارسونز یکی از به اصطلاح کسانی است که جامعه شناسی در قالب سیستم های اجتماعی بحث میکنه، حالا در جامعه شناسی ممکنه اشاره شده باشد به این مسئله. بنابراین نگرش سیستمی تئوری سیستم ها امروز جایگاه خودش رو باز کرده و توجه داشته باشید که روش سیستم و منطق سیستم با روش و متدولوژی که بر علم حاکم بوده کمی فرق میکنه. در علم روش استقلالی حاکم بوده، در فلسفه روش قیاسی حاکم بوده، در تئوری سیستم ها اومده روش قیاسی استقلالی رو با هم تلفیق کرده، یعنی ضمن این که پدیده ها رو در کلیتش میبینه اجزای پدیده ها رو هم مورد مطالعه قرار میده، نه تنها اجزا به طور تنها و صرف اجزا، بلکه ارتباطات متقابل بین اجزا رو هم چیکار میکنه مورد، این ارتباط بین اجزا هم خیلی مهمه. بحثی در این تئوری سیستم ها هست، میگه که انسان هر 7 سال و 7 سال سلول های بدنش عوض میشه، یعنی نوع میشه، اصلا سلول های نوعی جایگزین میشه، ولی چرا بالاخره انسان ها میره؟ اما دو مطالعه که شده میگن که درسته که سلول ها نوع میشه، ولی ارتباط بین این سلول ها، این رابطه بین این سلول ها ضعیفتر میشه، یعنی که آدم یواش یواش رو به ارزم به حضورتون خلاصه واقعا معمر ها منکس ها چی؟ بخل یعنی بالاخره آدمی تا یه جایی میره بعد از اونجا به بعد نزول میکنه. البته خواهیم دید که خیلی ها که میتونن تعادل خودشون رو با محیط برقرار بکنن، یعنی به عنوان یک سیستم باز مطرح میشه، سیستم باز باشه با محیط وقتی تعادل پویا برقرار میکنه روز به روز زنده تر میشه، نه تنها از بین نمیره، روز به روز زنده تر میشه، مثل بعضی از سازمان ها که روز به روز گسترش بیشتری پیدا میکنن. خب حالا این مردم از این نگرش سیستمی زمین بهتون بگم که در فلسفه، در ارزم به حضورتون عرفان، در مذهب اینا وجود داره، یعنی شما اگر نگاه بکنید دید مذهب اصلا دید جامعه نگریست، سیستمیست، مجموعه نگریست. دید ارزم به حضورتون عرفان همینجوره. شما اشعار مولانا رو نگاه کنید توش خیلی همیشه اون داستان فیلد، بله؟ فیل اندر خانه تاریک بود، یه فیلی را در یه خانه تاریک گذاشته بودن، بعد افراد میومدن، از افراد خواستن که فیل رو لمس کنن و تصویر کنن، هر کسی یه جور تصویر، هر کسی از زن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من، اومدن یکی گوش فیل را لمس کرد گفت فیل با بیزن است، یکی پای فیل را لمس کرد گفت فیل یک ستون است، همینجور هر کسی یک تعبیری کرد، در صورتی که مولانا میگوید که هیچ کدوم از اینها فیل نبود و نتیجه گرفت که شناخت حسی و شناخت به ارزم به حضورتون تجربی اولیه، خب این نقص داره دیگه، اینجوری میشه دیگه، جزئی نگری این اشکال رو دارد. فیل هیچ کدوم از اینها نیست، بلکه فیل مجموعه ایست از این اجزا و ارتباط متقابل بین این اجزا فیل رو تشکیل میدهد. پس بنابراین باید ضمن این که اجزا فیل رو شناخت، کلیت فیل رو هم باید شناخت، یعنی فیل رو کلی داره که از اجزاش جداست، جدای از اجزاش، مثل جامعه، جامعه یه هویتی دارد که از اجزا تشکیل دهنده جامعه جداست، این هویت این جامعه. توجه میکنن این کلیت رو جلب کردن قیمه. حالا برای تقدیر این دیدگاه هست در اسلام، شما همه چیز رو میبینید در یه قالب، یه در یه مجموعه اصلا، مثلا مجموعه مرتبط به هم، مثلا نؤمن و بذر و نکفر و بذر در احکام الهی نیست، قابل قبول نیست. یه مسلمان مؤمن باید به همه احکام و دستورات الهی ایمان داشته باشه. نمیشه بگه من نماز میخونم ولی حالا استثنا روزه رو نمیگیرم، یا مثلا فرض کنید جهاد نمیرم، یا نمیشه. اینا مجموعه مسلمان باید همه این کارا رو در این حالی که نماز میخونه روزه هم باید بگیره، مستقی شد و حج هم بره، نمیدونم همه این کارا رو باید انجام بده، باید مجموعه اینا. یا ایمان یک مسلمان، بله تعبیر امام علی علیه السلام فرماید علی ایمان معرفتون بلغم اقرار بلسان و عمل به ارکان. افواه هم یعنی ایمان، یعنی باور داشته، باور و اعتقاد. اما علیه السلام میگه ایمان سه جز داره، جز یه سیستمه، بله سیستمی که از اجزای مختلف تشکیل یافته، یکیش معرفت قلبی است، باور قلبی است، اقرار لسان است و عمل به ارکان است. یعنی این سه تا جزء باید با هم توأم باشه، اگر نباشه اون وقت ایمان نقص داره. حالا نمیتونیم حتی در مفاهیم و واژه‌های اسلامی این جامعه نگری، این کلبینی هست. خب حالا ما میخواییم بحث مدیریت رو، سازمان رو در قالب سیستم برم. این نقل آشنایی به مفاهیم سیستم لازم است. خود کلمه سیستم یعنی چی؟ بله؟ سیستم یعنی چی؟ بله؟ مجموعه مرتبه. مجموعه مرحوم کنی مجموعه واحد که از اجزاء مرتبط و وابسته به هم تشکیل یافته است. بله؟ مجموعه واحد که از اجزاء مرتبط و وابسته به هم تشکیل یافته. هر مجموعه ای که از یه سری اجزاء مرتبط به هم تشکیل یافته، اینو بهش میگن چی؟ سیستم. البته یه تفسیر هایی داره. الف یعنی همین تعریف رو بدم برش، الف هر سیستم از دو جز یا بیشتر تشکیل یافته است. یعنی حتما سیستم از اجزا تشکیل یافته. ب اجزا سیستم در هم تأثیر متقابل دارن، یعنی در هم اینتراکشن دارن، به اصطلاح اینتراکشن. اجزاء سیستم در هم تأثیر متقابل دارن. جیم هر گونه تغییر در هر جزء از سیستم موجب تغییر در کل سیستم می شود. بنابراین با این تعبیری که برای سیستم کردیم، تمام پدیده‌های هستی می شود سیستم. بله؟ هر چیزی که در هستی وجود داره، این صندلی یک سیستمه، من بدن یک سیستمم، این اتاق و این کلاس یک سیستم است، این دستگاه ضبط صوت یک سیستم است، بله؟ این حکومت یک سیستم است. یعنی گفتم از اجزا تشکیل یافته. وقتی اجزا نباشد دیگه سیستم نیست. پدیده های هستی اغلب از اجزا تشکیل یافته، مرکب هم دیگه، یعنی پدیده های هستی خیلی کم توش اجزا بسیط خیلی کم داریم یا نداریم اصلا در عالم طبیعت که جسم بسیط نداریم. من قدیما گفتم که اتم مثلا کوچکتره، مثلا یک جسم بسیط، در حالی که خود اتم مرکبه. الاجزا تشکیل یافته، الان صدها جزء در خود اتم شناخته شده. بله، الکترون و نوترون و پروتون و نمیدونم فلان خیلی چیزا، حالا اسمشون رو من نمیدونم. اتم یک سیستم کهکشان هم یک سیستمه، کهکشان هم از اجزا تشکیل یافته. حکومت هم یک سیستم، بله، با این تعبیری که ما داریم. دولت هم یک سیستمه، سازمان هم یک سیستمه، بله، علم مدیریت هم یک سیستم، علم سیاست هم یک سیستم، عرضم به حضورتون اسلام هم یک سیستمه. منتها اینا سیستم ها رو تقسیم میکنن، سیستم علمی داریم، سیستم ذهنی. سیستم های علمی مادرزه خارجی دارن، یعنی قابل لمسن، میشه دیدشون، میشه لمسشون، ولی سیستم های ذهنی مادرزه خارجی ندارن. مثل علم مدیریت که مجموعه ای از نظام فکری، خب اجزا داره، منتها در ذهن، در قالب فکری است. بله؟ یعنی چی تداخلش میشه؟ خب بله، شما مثلا فرض کنید علم مدیریت به کارگیری منابع انسانی، هم از مادی انسانی به منظور برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت رهبری و کنترل، اینا اجزاء سیستم مدیریت هم دیگه، برنامه ریزی، سازماندهی. خب برنامه‌ریزی از سازماندهی اثر داره. یعنی اگر برنامه‌ریزی درست نباشه، سازماندهی هم درست نیست. مفاهیم سازماندهی با برنامه‌ریزی، مفاهیم هدایت رهبری اثر می‌ذاره در برنامه‌ریزی. اینا در هم به طور نظری هم حتی تاثیر داره، یا در احکام اسلام می‌بینید که اینا با هم دیگه، حتی به طور نظری یا به طور بحث نظری می‌بینید که یکی از اجزاش برمی‌داری، اون دیگران ازم بزرگتون به هم میخوره. نظام مثلا فرض کنید سیستم اصول دین، یه سیستم دیگه، اصول دین یک سیستم، اجزایش توحید است، عدل است، امامت است، نبوت است، معاد است، اینا یه با هم یک سیستم، اینا هم ارتباط دارن. این شما نمیتونید مثلا معاد رو بردارید و بگید خب توحید دیگه، نه، نمیشه. معاد با توحید با هم، یعنی اینا با هم یه ارتباط منطقی پیدا کردن، تغییر در اینها نمیشه داده، این کل سیستم عوض میشه. توجه میکنه؟ حتی به لحاظ فکری ها، به لحاظ فکری منظومه به هم میخوره.
ذهنی شد
در ذهن
هرچی
میشه تغییر
شد، ولی
اینکه ارتباطش هم بده نمیشه، خب میشه تغییرش داد، ولی اون سیستم به هر حال به طور واقعی از ذهن میره دیگه.
تو
ذهن
میشه
تغییرش از ذهن میره دیگه. بله؟
من در ذهن هر چیزی قابل تصور هست، ولی
ارتباطش هم مهمه. خب قابل تصور به هر حال اون سیستم قبلی نیست، تغییر میکنه دیگه. درسته؟ شما مثلا یه مجموعه فکری داری، یه تو قسمت چه بر میداری یا یه تغییرات داری، این سیستم دیگه تغییر کرد، قبلیه نیست. حالا ولی دنیا به هم نمیخونه در ذهن هر چیزی که تغییر کرد، ولی به هر حال خود این مجموعه در همون ذهن هم تغییر کرده دیگه. بله؟ تغییر کردن معنیش انقلاب شدن که نیست. ما در این تعریف گفتیم هر گونه تغییر در هم جزء سیستم موجب تغییر در کل سیستم میشه. الان شما تو این کلاس یه سیستم میشه، خب با اون مجموعه کنن، یه نفر از این کلاس بره بیرون، دیگه این سیستمی که الان هست سیستم قبلی نیست، تغییر کرد. این تغییر کردن معنی انقلاب شدن که نیست، زیرده شدن که نیست، بالاخره تغییر کرد. یعنی خراش کوچک در ناخن انگشت من کل متابولیسم بدن من به تغییر میده، رفتار گردشگون به حرکت در میان و اعصاب، اینا همه تغییر میکنه. بله، همه چی به هم میخوره. به هم میخوره نه اینکه مثلا آدم میخونی میره، نه، همه هم تغییر. یعنی تا الان که مثلا من آرامش دارم، برای هر کدوم از دستگاه های بدن من یه جوری داره کار میکنه، یه میکروب که وارد میشه، ازم بذارتون همه چی تمام بلبل های سفید و قرمز و اینها شروع میکنن به فعالیت، شروع دفاع، ازم بذارتون عناصر دفاعی بدن شروع میکنن به این میکروب جنگ کردن، نمیدونم میدونم این دسته اعصاب از کار میفته، عضلات آدم درد میگیره، کله آدم خود تن آدم میره بالا. خب واسه اینکه این میکروب نفس تغییرات ایجاد میشه. آره؟ بله؟
سیستم
ذهنی چیز بسیط وجود داره؟ نه، من در الان طبیعت عرض کردم. آره، خب سیستم ذهنی، سیستم ذهن همه چیز میشود.
خب
عرض کردم، اون در اونجا مفهوم سیستم اطلاق میشه دیگه. سیستم های ذهنی مابعدهای خارجی ندارن. وقتی مابعدهای خارجی ندارن، دیگه من بسیط و مرکب این حرفا درش نیست. در سیستم های ذهنی مگر تصور یک شیء بسیط بکنی شما، تازه خود آن هم از عجزه به طور ذهنی داره، خود ذهن از عجزه تشکیل یافته.
مثلا
سیستمی
که
مرکب هستش،
نه
بسیط،
نه
بسیط،
اون
دست خیلی نیشه. خب بله، بیشتر نظر من این بود. خب در ذهن شما چجوری سیست کنیم بسیط رو میخوای مشخص میکنیم؟ ها؟ بسیط
باشه سیستم
اصلاح نیشه. آه، اما مهم میگم که در ذهن یک فکری هست که از عجز تشکیل نشده باشه. شما میتونید هم چیزی؟ بسیط
ندارم.
شخص ندارم.
تصور یه نقطه از جوهر.
خب این شما اعتباری اعتبار کردی. بله؟ خب بفضایی بیانی درسته جوهر. مثلا شما اعتبار کردید که جوهر یه همه بسیطه، اعتبار کردید و چیه همه معلومی که معلومه؟ تصور ذات خدا چیز نه، آدم درست نیست، صحیح نیست. خود خدا، حالا ما بحث نمیم، خود خدا چی؟ مرکب یه بسیطه. بله؟ مرکب نیست. پس خود خدا سیستم نیست. اصلا کلمه سیستم به خدا اطلاع؟
بعضی چیزا داخل در این دوم میشن، در حالی که سیستم نیست.
خب در ذهن خیلی چیزا متصور هست. من وقتی میگیم سیستم، این تعریف باید برای اطلاق بشه. این تعریف گردی اگر این چیز اطلاق نشه، خب ممکنه من در هستی هم یه دفعه یه نمانه پیدا بکنه که یه جز باشه، یه پدیده پیدا بکنه یه جز داشته باشه، خب سیستم نیست دیگه. ما گفتیم سیستم وقتی اطلاق میشن چون پدیده از دو جزء یا بیشتر تشکیل یافته. اگه تو اگه یه جزئی باشه سیستم اطلاق نمیشه بهش دیگه، توجه میکنید؟ ما این قرارداد رو اول داریم میکنیم. یعنی یکنم اگر شما یه چیزی پیدا کردید که یه جزء بیشتر نداره یا قالب ذهنی، خب سیستم اطلاق نمیشه دیگه. ما سیستم فکری و ذهنی که مطرح میکنیم، مثلا میگیم که علم مدیریت، علم مدیریت یه فعالیت ذهنی، برنامه ریزی یک فعالیت ذهنی، یعنی برنامه ریزی عناصر و اجزایی وجود داره هم در قالب ذهنی خودش، میشه سیستم. حالا اگر یه چیزی ذهنی به حضور اومد که این عناصر و اجزا درش نبود، خب سیستم نیست دیگه. در این تعریفی که ما گفتیم شما بسنجید. خب پس حالا که مفهوم سیستم رو متوجه شدیم، طبقه‌بندی هایی هم که شده، سیستم عینی و سیستم ذهنی، ممکنه سیستم جور دیگه تقسیم بندی بشه. سیستم رو تقسیم بکنیم به سیستم اصلی و سیستم فرعی، یا به اصطلاح سیستم ساب سیستم. منظور اینه سیستم اصلی و فرعی همون سیستم و ساب سیستم هست. هر سیستم از یه سری ساب سیستم تشکیل، یعنی از یه سیستم تشکیل شده، درسته؟ مثلا این کلاس یک سیستمه، سیستم اصلی، ولی در درون خودش یه سری سیستم های فرعی وجود دارن. مثلا اجزاء این کلاس کیا؟ دانشجویان این کلاس، استاد این کلاس، فضای این کلاس، ارزم به حضورتون صندلی های این کلاس، اینا همه اجزاء فرعی این کلاس هم دیگه، درست؟ هر کدوم از این اجزاء فرعی به نوع خودشون یک سیستم، اما در ارتباط با این کلاس چی هم سیستم هست؟ فرعی هست، ساب سیستم هست. بله؟ من دنبال معلم خودم به تنهایی یک سیستم هم. چرا؟ باید وجود هم اولا از دو قسمت جسمی روانی تشکیل یافتن. یعنی یه سیستم روانی داریم، سیستم جسمی. سیستم جسمی من از دستگاه‌های مختلف بدنم تشکیل یافته. در این حال در ارتباط با این کلاس من جزئی از سیستم این کلاس هستم، ساب سیستم هم، یعنی یک سیستم فرعی از یک سیستم کلی تر به نام کلاس. خود این کلاس در این حال که یک سیستمه، در این حال یک سیستم فرعی است، در این حال یک ساب سیستم از یک سیستم بزرگتر، سیستم از هم بزرگتر دفتر تبلیغات. بله؟ خود دفتر تبلیغات تازه در این حال که یک سیستم بزرگی هم هست، در این حال خودش یک سیستم فرعی از سیستم فرهنگی کشور هست. بله؟ سیستم فرهنگی کشور تازه با همه ابعادش خودش یک جزئی از یک سیستم بزرگتر به نام نظام حکومتی کشور. نظام حکومتی کشور من تازه خودش یک جزئی از نظام سیاسی جهان، یه جزء دیگه در قالب این کد. خود ارزم بودم کن کره زمین تازه در این هم که یک سیستم از اجزاء زیادی هم تشکیل یافته، در این حال یک جزئیست از منظومه شمسی. بله؟ منظومه شمسی در این حال که یک سیستم بزرگیست، از ذره خودش باز یک جزئی از یک سیستم بزرگتر به نام کهکشان. و همینجور تا بالاخره میرسیم به منشأ سیستم ها که ذات اقدس حق هست که دیگه اون سیستم نیست، اون هستی بخش سیستم هاست، اون سیستم ها رو به وجود آورده و حرکت دهنده سیستم هاست. منتها خودش دیگه این میتونه اگر سیستم باشه اون وقت مستلزم اینه که سیستم فراتر از اون هم باشه، بنابراین امکان پذیر نیست. بخیر در یه جا به یه جای ختم میشه که حالا ما ذات خدا را هم حق نداریم مثلا تصورم بکنیم در زمینه. از آثار خداوند پی میبرید به وجودش دیگه، یعنی فوقش اینه، استدلالات که ما داریم از آثارش هست. از آثارش میفهمیم که نظم، یک تدبیر، یک مدیریت قوی، یک مدیریت مناسب بر این جهان حاکم است. این رو ما میبینیم به اینه. منطقه حالا چی هست؟ ما در زبان وحیمون اطلاق خدا الله میکنیم و به این نام میشناسیم و واقعیتیست وجود دارد، اما چیه ما نمیدونیم چیه. بله؟ با همه چیز هست اما نه به ها اون جمعه امالالی به موازجه نیست، با همه چیز هم نیست اما نه به مفارقه، همه جامعه همه چیز در همه چیز هست و در همه چیز نیست. در واقع میشود اینجوری. حالا بحث خدا شناسی نمیخوام بخوام، ولی منظور در این مفهوم تئوری سیستم ها این مسئله را در نظر بگیریم و ممکن است سوال خود خدا خدا چیست. خدا خدا سیستم بخشه، هستی بخشه و او که به همه سیستم ها هستی داده است. بنابراین اینو میخواستیم این تقسیم بندی ها ضمناً اعتباری و نسبی است. توجه میکنید تعریف نداره که مثلا اون سیستم اصلی تعریفش چیه، سیستم فرعی تعریفش چیه، همین تقسیم اعتباری است. خب یه تقسیم بندی دیگری از سیستم ها میکنم که تحت عنوان سیستم باز و سیستم هم بسته، open system و closed system. خب سیستم باز رو چی تعریف کنیم؟ سیستم باز سیستمیست که در محیط اطراف خودش به تعادل پویا رسیده است، با محیط اطراف به تعادل پویا رسید. یعنی عبارت دیگر سیستم باز سیستمی که از محیط آنتروپی منفی جذب میکنه. مشکل دو تا شد، آنتروپی منفی بعد بیشن بسترم تعریف کنم بعد این مفهوم آنترفی تعادل پویا و اینا را براتون روشن. سیستم وستر سیستمیست که با محیط اطراف خودش به تعادل ایستا رسیده و از محیط آنتروپی مثبت جذب میکنه. کلمه آنتروپی را اگر انگلیسی شان فارسی انتروپی. خب میگن سیستم باز همیشه با محیط اطراف خودش، مثلا این کلاس یک سیستم بازه، با محیط اطراف خودش همواره در تبادل اطلاعات و انرژی اینا هست. اینجور نیست که در همین قالب بماند و از این قالب خارج نشه، بالاخره در تبادل با محیطه، با جامعه است، با محیطی که درش قرار گرفته. درست؟ انسان و سیستم بازه به دلیلی که همیشه با محیط از محیط انرژی میگیره، اطلاعات میگیره، اطلاعات میده و انرژی میده. درسته؟ البته تا یه جایی. اونجایی که با محیط نمیتونه تعادل برقرار بکنه، اونجایی که تبدیل میشه به سیستم بسته. تعادل پویا یعنی این که با متغیرهای محیطی، با تغییرات محیطی همواره خودش رو تطبیق میده. توجه میکنه؟ تعادل پویا معنیش اینه. اما بعضی از سیستم ها هستن با تغییرات محیطی خودشون نمیتونن تغییر بدن. مثلا یه اتومبیل در هر شرایطی روشن نمیشه، در یه شرایط معینی روشن میشه، خودشو با محیط تغییر میده. بله؟ روغنش باید میزون باشه، نمیدونم بنزینش میزون باشه، آبش میزون باشه، یه چیزای یه شرایط خاصی داره. یه نقطه مثلا همین اتومبیلی که در هوای ایران میتونه مثلا کار بکنه، اگر شما برید به قطب شمال ممکنه اونجا اصلا روشن نشه، چون با اینکه تعادلش با محیط برقرار نمیشه. ولی آدمی رو هم جا ببرید به هر حال با ابزار و ادواتی میتونه خودش رو با شرایط و محیط چیکار کنه؟ تطبیق بده. از تا یه حدی ها، از یه حد دیگری که میبینید تعادل به هم میخوره، محیط غلبه میکنه و آدمی تعادلش نه. سازمان سیستم بازه. چرا؟ برای اینکه همواره با محیط سازمان ها باشن، با شرایط محیطی، با تغییرات محیطی خودشون رو وفق میدن. حالا آنتروپی منفی، چرا آنتروپی منفی؟ مفهوم آنتروپی به معنی کهولت، به معنی فرسودگی، به معنی ارزم به حضورتون بی‌نظمی، این از اصل دوم قانون ترمودینامیک گرفته شده است. این مفهوم در اصل این قانون ترمودینامیک میگوید که پدیده‌های فیزیکی، چیزایی که در فیزیک هست، اینا در طول زمان بالاخره رو به فساد و نابودی می‌رسونه. این بی‌نظمی یه آهن مثلا اکسیده میشه به هوا، پوسیده میشه به خراب میشه از زمین. نمیدونم یه ماشین داره به مدت رو بخیر از کار میفته، یه صندلی داره به مدت کار کار از زمین میره. درسته؟ یعنی هر سر عمرش میگذره این فرسوده تر میشه. من یه انسان وقتی متولد میشه موجود ضعیفیه، درسته؟ موجود کوچولو کوچولو ضعیف و فلان، بعد با محیط تبادل انرژی و تبادل اطلاعات رو اینجور شیعه میکنه، ضعیفش قوی و قوی و قوی و قوی تر میشه. بله؟ میشه آدم قدرتمندی که تمام دنیا رو میخواد مثلا فرض کنه چیز کنه. بعد از یه مدتی بعد اون بالاواله ها وقتی اون مرحله میرسی که نیجیل میکنه، اونجا دیگه یواشهایش با محیط نمیتونه اونجور که باید شاید چرا بنه. خب آدم هستن که با محیط تعادلشون رو پویا میکنن، یعنی سعی میکنن از نوید آنترفی رو منفی بگیرن، یعنی فرسودگیشون رو منفی میکنن. ترجمه میکنین آنترفی منفی یعنی فرسودگی منفی، یعنی نه تنها انرژی از دست میده بلکه انرژی هم کسب میکنه. خیلی از سازمان ها اینجوری هم سازمان ها ابتدا داره چیز کوچیک شروع میکنن، یه دفتر تشکیلات کوچیک، از یواشاش توسعه پیدا میکنن، آدم ها و کار زنوازه به تشکیلات کارگزینه اونجور میان، تشکیلات کارگزینه لحواتومی دفترش میده به لحواتومی شروع میکنه، ارتباطات از قطع ملی خارج میستفه به ملی، بعد یه دفعه میده سازمان یک چیز قوله. یا آدم درست داره جسیم ممکنه در یه مرحله روی نابودی و فساد بره، ولی به لحاظ معنوی هیچ وقت روز نابودی نمیده دیگه. ما معتقدیم مرد در انسان یه مرحله ایست، یه گذاریست، و همین داره انسان سیستم بازه، جامعه سیستم بازه، آدم ها میان و میرن ولی جامعه از این نمیده، انرژی تحت میکنه، جامعه رشد میکنه، ازم بزرگتون تکامل پیدا میکنه. بله سیستم هایی که ازم بزرگتون باز هستن ویژگی آنتروپی منفی داره، یعنی آنتروپی منفی جلب میکنه. چی؟ خب بله، از اونجایی که تبدیل میشه از نابود شدن میشه سیستم بسته. گفتم این تعبیر اعتباری، سیستم باز بسته یا اصلی و فرعی یا چی اینا اعتباریه. تا اونجایی که این ویژگی در یک حد آنتروپی منفی جذب میکنه میشه سیستم باز. اونجایی که دیگه آنتروپیش مثبت میشه، یعنی هی فرسودتر میشه، مثل یه سازمانی که داره ورشکست میشه، این سیستم بسته شده، چون من اینکه تعادلش نتونسته با محیط برقرار بکنه، بقیه یه جایی ارتباط میلنگه. بله شما محکومه مثلا الان شاید من خودم از این کسانی هم که نمیخوام مفاهیم ارزشی رو با علم اصلا قاطی بکنیم، حالا علم خیلی جایی چیزایی میگه که اصلا ممکنه با ارزش ها ما جور در در هم کار نداریم با اونا، ولی مسئله امام زمان رو طول عمر امام زمان چجوری ما هر توجیه بکنم؟ اگر از اونه که برحال خداوند سیستم ها رو آفریده، این یعنی تعبیر علمیش، توجیه علمیش میتونه این باشه دیگه، برحال یه سیستمی است که به محیط خودش تعادل کلی رو ایجاد کرده و آنتروپی منفی جذب میکنه که تونسته زنده بمونه. طول عمر عرضی نور چجوری تو توجیه میکنه؟ یا آدم هایی هستن که در شرایط محیطی خاص قرار میگیرن، با محیط میتونن. این علت این که آدمی فرسوده میشه چیه؟ این که بلد نیست ارتباطش با محیط رو نمیتونه تنظیم بکنه دیگه، ولی نوع تغذیه، نوع ارتباط، نوع هوا، اینا همه در فرسوده شدن آدم اثر داره دیگه. اگه آدمی علم به این داشته باشه، راهش بلد باشه، بتونه از قدیما میگفتن اگر به آب حیات دسترسی داشته باشه آدم خوبنده میمونه. هم واقعیت این است که اگر خداوند این استعداد رو بشر داده، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه آه حد معمول سن 90 ساله 100 ساله، نه خیلی اصلا 200 سال نزدیک 200 سال این که هنوز نمردن و قبره هم دارن کار میکنن. چطور میشه اون کار میکنه؟ آدمی هم از درسن 40 سالگی رفت کانسور میشه، بله؟ نه دیگه برای از حال میره. اغسی از ما محیط ما اون توازن لازم رو یه به دلیل جهنمونه دیگه، نمیتونیم اونجور که باید، شاید در قضا خوردنمون درست قضا نمیخوریم، نمیدونم در نوع هوایی که استفاده، اینا همه تعادلهایی که اگر بلد باشیم تعادلمون رو همواره پویا بکنیم، خب ما هم تبدیل به سیستم لسته نمیشیم دیگه، درسته؟ خب اما سیستم های بسته، اما هر سیستم میخواد باشه، اگر این ویژگی رو داشته باشه که با محیط تعادل ایستا داشته باشه، اون نتونه تعادلش رو پویا بکنه، با همه تغییرات محیط خودش رو نتونه وفق بده، خب تبدیل به سیستم بسته میشه دیگه، خیلی؟ محکوم به نابودیش. ولی سازمانی که ما در قالب سیستمی بازم مرتبون، سازمانی که با تغییرات محیطی نمیتونه وفق بده، ولی نامت میشه، تبدیل به سیستم بسته میشه. آنتروپیش تبدیل مثبت منفی بده، انرژی جذب میکرده. مثلا این شرکت های سرمایه گذاری که تلویزیون یه دفعه اومد زیرا بشون زد، دیدید که اونم پول بزن از مرده خب روشت کرده بودن دیگه. اون مقابل آمانی تعدل کنسته بودن پول برقرار بکنن، کنسته بودن آنتروپی منفی جذب بکنن، یعنی هی انرژی جذب بکنن، پول تزریق میشد، اینا سرمایه گذاری میکردن از آن بزرگ کن. اسمش هم این بود که میدن هر 7 تومن 4 تومن 5 تومن میدیم و فلان و اینا. بعد که اومد این محیط دیگه، تغییرات محیطی زهر کرده، اینا دیگه بیچاره شدن، تبدیل به مردم رفتن، پولاشون کشیدن بیرون، تبدیل شد به سیستم بسته. یواش یواش باید این سازمانی که اون جور رشد کرده بود اینا، یواش یواش باید تشکیلات شد درش رو ببند. خب پس بنابراین این مفهوم سیستم باز و بسته را شما متوجه شدید. ما عموماً سازمان به عنوان سیستم باز در نظر میگیریم، یعنی سازمانی که به عنوان سیستم باز ما فعالیت بکنه در مدیریت باش اینجوری برخورد میکنه. حالا از اونها که بگذاریم، برای اینکه باز یه مقدار در مفهوم سیستم ها دقیق‌تر بشیم و از آن بهتر بتونیم استفاده بکنیم از این مفاهیم، یه طبقه بندی هست که فرد به نام بولدین کرده بولدینگ یه اقتصاددان اومده گفته که سیستم ها در هستی به 9 دسته 900 تقسیم میشن، 900 تا سیستم ها. من استعمال میکنم در این رسال 6 که شد من یه یادآوری بکنم، ما قرصی اصلاد بخوریم یه دقیقه یادمون میره هیچی دیگه، بیچاره میشیم دوباره از اول. این آنتی‌بیوتیک‌هایی که میدن ما چون مریضی چیزی بود، حالا اینا ضعف داره میشه، این واقعا این مریضی عجیبی بود، نمیدونم حالا این چیه، میکروبیست که جدیدن اومده. سه بار دکتر رفتیم ما، سه بار عقلت بیمارستان آنسا تشخیص نمیدن اصلا این چه میکروبیست مارد شده. آنتروپی ما مثبت شده بوده، مارده شده خزال خدافزی رو میخونه. 10 میلی‌لیتر سرم ما تب کرد، همون خیلی چی عجیب. بعدش خلاصه آخری دکتر رو کردیم، آخری اونم تشخیص نداد، یک آزمایشی هم الان بزه تو آزمایش داریم، تو آزمایش مشخص شد بعد یک عفونت خاصی ایجاد شده در کلیه و سیستم به اصطلاح مجاری به اصطلاح ادرار و اینها، یک عفونت ایجاد شده و این ناشی از همون سرماخوردگی است. همه سرماخوردی اتصاب معده زده، معده ما مدتی متورم شده و خون ریزی کرده و اینها، بعد زد به کلیه رو بگم همه چیز رو هم میزنه دیگه. خلاصه بعد این که مشخص شد من آنتی‌بیوتیک مخصوص این رو دادم، از ماهی که اون رو دادم خورده بیدیم بله دیگه، طبقت شده از اون بزرگتون ها یعنیش تشخیص درست بود و درستن کار کرد دیگه، عمل کرد و آخره تعادل به سیستم برگشت، یعنی تعادل به هم خورده، تعادل برگشت. لذا از این موقع حالا بسید تا 10 روز ما بیچاره میشیم، یعنی از این آنتی‌بیوتیک های باید مصرف کنیم. خدا میدونه که خود این آنتی‌بیوتیک که برای از بین بردن این مرضی است، خودش منشه خیلی چیزای دیگه میشه، مثلا ضعف، یکی از چیزایی که واقعا ضعف میاره مصرف زیادش. حالا باید خیلی چیزا مثلا حالا ما با این وزن چه ویتامینی چه کشکی چه این چی گیره نمید که مثلا جبران انرژی از دست رفته. خب اصلا آنتروپی ما داره مصبت بیشه، ما داره میمون داریم من همین ساعت ها؟ مخصوصا یک شنبه، مخصوصا مقالی شما یک شنبه که دیگه نه الحمدلله یکیش درسته اینو درست کردن. حالا البته توکل به خدا بالاتر از همه حرفاست. جدن آدم این مسئله رو نباید فراموش کنه. حالا یه دکتر دوا رو ببینه اسبابن. شما الان این توکل به خدا بکنه یعنی که در عین ناتوانی آدم توانا میشه. در عین اینکه مثلا مایوس میشه، هیچ راه. واقعاً من به چنین مریضی در طول عمرم نگرفته بودم. خیلی عجیبه دیگه، آدم میخواد نهایت درد بکنه، خونریزی بکنه، بعد سر درد بکنه، تب بکنه، اینجورم همه چیزش به هم بخوره. چیه این میکروب مثلا میکروسکوپی وارد شده این معلوم هم نیست چیه، تشخیص هم نمیده. اما های روی هارت و پورت آدمی این بود. در یه لحظه هم از خودش نامید میشه، یا خدا حافظ خدا یا رفتی، بعد میگه که نه نرفته، همین فهمید، زنده هست. آره. از شما هم یک چیزی کردید دیگه به جلسه. به نه شرط تقصیل کرده نیست که من در این رو میگم، اگر اطلاعات بیشتری خواستید به همون کتاب هایی که گفتم مراجعه می فهمید اونجا هست. این در جزوه به این تفسیر نیست، یک اشاره کوچیکی شده که نگرش نظامگرا و سیستمگرا در مدیریت چی هست، در همین هست، در حد مثلا یک صفحه اینا بیشتر اشاره نشده، ولی این هایی که من میگم برای اطلاعات بیشتر شماست. سطح اول از سیستم ها بردیم، میگه سطح سیستم ساخت یا چارچوب که قوانین حاکم در این سطح قوانین استاتیک هست، قوانین ثابته، مثل عکس بر روی دیوار، نقشی که بر روی کاغذ هست، مثل یک نمودار سازمانی سیستم هست، اجزا داره، این جگه هایش هست، اما ساخته، هیچ چیز دیگری نداره. نقش روی کاغذ هیچ چیزی نداره، سیستم ولی ساخت، فقط ساخت رو نشون میده، یک چارچوب رو نشون میده، همین داره، قوانینش ثابته، قوانین. سطح دوم از سیستم ها سیستم متحرک هست، مثل دوچرخه یا ماشین که قوانین حاکم بر این سطح قوانین دینامیک هست، یعنی از این بر قوانین حاکم بر سیستم ها قوانین دینامیک هست. سطح سوم از سیستم ها سیستم سایبرنتیک یا خودفرمان یا خودتنظیم یا خودفرمان، خودکنترل، سایبرنتیکس مثل ترموستات مثلا یه سیستم سایبرنتیکه، خودفرمان و خودتنظیمه، هوا و دما را در یه اندازه معینی بله در ماشین یا در خونه اونایی که تهویه دارن و تنظیم میکنن روی 30 درجه، 37 درجه هوا تا 37 درجه زالا میزنه، فوری چکار میکنه؟ خاموش میکنه، سیستم رو خاموش میکنه. مثل کامپیوتر، کامپیوتر یک سیستم خودفرمان، خودکنترله. مثل رادار، رادارها سیستم ها هشدار دهنده خودتنظیم و خودکنترل هستن. اما این سطح از سیستم ها سیستم های جامد مکانیکی هستن، ولی هیچ حیات و زندگی در اینها نیست. منتها شما نگاه بکنید هرچی که از سطح اول به سطح های دیگه میریم سیستم ها پیچیده‌تر و کامل‌تر میشن. مثلا اینجا ساخت قوانین حاکم استاتیکه، اینجا متحرکه، یه درجه پیچیده‌تر از سیستم ساخت قبلی است. زمان ساختم داره ها، یعنی این ویژگی سیستم قبلی در خودش داره. سیستم سایبرنتیک هم متحرک هم ساخت داره، یعنی هم ویژگی سیستم های قبلی داره، زمان یه چیز اضافه داره، یه ویژگی اضافه داره. سطح چهارم از سیستم ها سیستم سلول و حیات و زندگی است. سلول سلول مگه مرز بین موجود زنده و موجود جامد نیست؟ یعنی موجود زنده رو با سلول میشناسن. زمان سلول تمام ویژگی های سیستم های قبلی رو در خودش داره، در این حال یه ویژگی داره که اونا ندارن و اون حیات، بقا، رشد، تکثیر و این جور چیزا در سلول هست که در سیستم های قبلی و کامپیوتر و اون همه اصلا بردورتون پیچیدگی که درش هست، حیات زندگی و روح و مکان نیست. سطح پنجم از سیستم ها سیستم گیاه یا رویدنی هست. گیاه گیاه یه سیستم است که خیلی پیچیده‌تر از سلول هست، از سلول های نباتی موجود زنده است که گیاه بالاخره از سیستم های از سلول های نباتی تشکیل یافته. ضمناً یه ویژگی که داره در گیاه به این تقسیم کار وجود داره، یعنی مواد غذایی رو که اون آوندهای آبکشی گیاه از زمین میگیره بعد میده به شاخه ها و برگ ها، اون تقسیم کار در همین هم و نه بیشتر. سطح همجور که داریم میریم جلو سیستم ها چی میشن؟ پیچیده تر میشن. ضمناً هر سطح سیستم ها ویژگی های سیستم های قبلی خودشون رو در خودشون مستطر دارن. سیستم بعدی سیستم حیوان هست. گیاه ساخت داره دیگه، بالاخره یک ساخت داره، چارچوبی داره، این شکلی نمای نه دیگه، یک چارچوبی بالاخره داره دیگه گیاه. تغییر انسان مگه ساخت نداره؟ یه سیستم بیجیتر هم هست، حیوان یک ساخت مشخصی رو داره، ولی عکسی داره بالاخره، از همین گیاه میشه عکسی گرفت توی دیگه اسلاید قشنگ خوشگل میزن رو دیوار. خب اون گیاه واقعی که نیست، اون ساختیست از یک جا، یه شکلیش از یک سیستم، یعنی هم این حیوان هم ویژگی نداره، همینه داره، هم سایبر نسی که اصلا خود فرمان و خود کنترله، هم متحرکه، هم ساخت داره، همه اینا داره دیگه در خودش. زمان علاوه بر من چیز اضافه داره، حیوان برای ابزارهای اطلاعاتی است بله که گیاه نیست، برای حس غریزه داره در مقابله با مشکلات از خودش دفاع میکنه، ابزارهای دفاعی داره. سطح هفتم سیستم انسان هست دیگه قاعدتا، نه انسان انسان سیستمیست که خب هم ویژگی های حیوان رو درش داره، اما یه چیزی بیشتر از اونا داره، داره عقل و اراده و شعور و آرمان خواهی و دنبال یه چیزهای نشدنیست، یه کارهای خارق‌العاده میکنه این آدم، مثلا که حیوان این ویژگی را نداره. به لحاظ جسمی خود انسان مثل حیوان، همون ترکیباتی که در وجود حیوان هست ترکیباتش در انسان هم هست، ترکیبات عالی به داخل گوشت و پوست و اما پیچیده تر از سیستم های زمان میلیدی، همه سیستم های قبلی هم در انسان هست. سر هشتم سیستم هم چیه؟ اجتماع هست دیگه، سیستم اجتماعی، سوشال سیستم. سیستم اجتماع و سیستم جامعه قطعا از سیستم انسانی پیچیده‌تره، برای اینکه متشکل از انسان ها و روابط متقابل این انسان ها با هم این مجموعه پیچیده ای رو تشکیل میده که از فرد انسانی قطعا پیچیدگیش بیشتر هست، رشدش، تکاملش بیشتر هست. سطح نهم از سیستم ها سیستم متافیزیک یا دنیای ناشناخته، دنیای ناشناخته. حالا جالبه اینا چیه برتالنفی که بسته محصول علم دنیای غرب هست، یعنی بخاره بعد از بله بله بولدین باشیم برتالنفی بولدین میگه محصول علم بعد از رنسانس هم اینا علم بعد از رنسانس مثلا هر چه که متافیزیک رنگ متافیزیکی و مقال طبعی داشت اینا چه میکردن؟ نفع میکردن. ولی برای شما این رو نمیشه نفع کرد، بخاره واقعیتی وجود داره. اما گفتن خب اون سیستم متافیزیک پیچیده تر سیستم اجتماعی است، اما ما شناختی نسبت به اون سیستم نداریم، یه دنیای ناشناخته است. ابزارهای اطلاعاتی ما خیلی ضعیف هست، اما تا روزی هم راست میگن و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی. خب ما اون در عالم مجلدات انقدر ما اطلاعات نداریم. حالا یه چیزایی در قالب وحی گفته شده ولی خیلی کمه، خیلی اطلاعات کمی است. خب ببینید مثل این میمونه که من یه چیزی هست اما من نمیدونم چیه. چرا؟ اجزایی داره بالاخره در همون سیستم. بله؟ کی؟ نه ندیده، ولی صحبت سلیم است که همون رو بحث سیستم اصلی و فرعی که ما میکردیم سیستم اجتماعی بالاخره یک سیستم فرعی داره. بله؟ این ارزش هایی که در سیستم اجتماعی وجود داره، این اعتقادات و باورهایی که در سیستم اجتماعی وجود داره که حاکم هست در سیستم اجتماعی و اون از مطالعه کرده بلاز تجربی هم فرض بکر است بلاز تجربی هم مطالعه کرده باشن، خب دیده این باورها و اعتقادات و باورها طبیعت در هر قوم در هر قبیله به یه شکلی وجود داره و در این اجزایی هست، منطقه نتونسته جمع‌بندی بکنه اون که مثلا بله یک ماورای طبیعی بیشتر نیست و قبایل آفریقایی رو مطالعه کرده اونها راجع به متافیزیک و دنیا به اصطلاح ماورای طبیعی اون چیزی که به عنوان اون در دنیا مطرح هست، بله یه چه اعتقادات وجود داره، بله یعنی در اسلام یه جور دیگه میده، در مسیحیت یه جور دیگه میده، هست این واقعیه چه نتونسته نفع بکنه، یه سیستم داره بالاخره اونجا. ما یک عالم تجربی هم نداره
که اعتراف
کنه به خاطر اینکه چون با علم تجربی واسه که نمی‌تونه اثبات کنه. خودش هم دیگه دنیای ناشناخته. حتی تو ذات من که دیگه سیستم بیشتر اجتماعی. خب بعد اینکه اون اعتقادات باورهای اجتماعی که وجود داره حاکم بر جامعه است. چه در دنیای مسیحیت و چه در دنیای برحال دیده این حاکمه، دیده این تنظیم روابط میکنه، این رو دیده به اینه اومده دیده، اما نمیدونه چیه، این ایرادی برش نیست. در امدهان میکنم این سوال از خودش کرد که این طبقاندی چیست، به اینجا که اصلا برسه من نمیدونم، افضارهای ما اینقدر قضی نیستن که ما بریم بشنسیم که چیه، ولی ما در لسان خودمون واقعا موارد طبیعه رو متافیزیک رو دنیای مجردات رو مگر در یه قالب سیستم نمیدونیم از ارزشش، مثلا همین برحال همین قدرش هم که اطلاعات ناقصی در اختیار ما هست، برحال فرشتگان هستن، ملائک مقرب هست، یک تشکیلات اونجا هست، ملک الموت هست، ازرائیل هست، میکائیل هست، اینا هر کدوم وظایف مشخصی دارن. حالا تعبیر چیه اینو من کار ندارم، من با این کار ندارم که چقدر درسته چقدر در باید رفت از علمایی که تو این زمینه کار کردن و ازم بزرگتون اطلاعات کامل در این زمینه دارن از اونها پرسید، با همین سیستم ایشون جای تشکیلاتی وجود داره، اتفاقا در عالم مجلدات این سلسله مراتبی که ما استاد داشتیم استاد معارف بود از علم و کلام خوبی استفاده میکرد در مباحث، برای قرآن مجرده از این تشکیلات منظم داشت و از این تشکیلاتیش اونجا سلسله مراتبی هرچون هست. ممکنه الان جزئیاتش چیه ما نمیدونیم، همین واقعیت این است که به هر حال دنیای مجردات هم از یک سیستم هم حالا بله ذهنی، حالا شناخت ما ذهنی، شناخت ما یه چیز عینی نیست، نمیدونیم که مثلا اینه، اینه مثلا متافیزیک اینی که ما میگیم، چیزایی هم که ما میگیم بلا عینی ذهنی است دیگه، باورهای اعتقاداتیست که ما داریم. درسته؟ حالا از این هم از این شاید استفاده کرده، البته من نمیدونم، ولی به نظر میرسد که اینه، اینه که خب به هر حال در سیستم های اجتماعی باید که خودشون در ارتباطات و مراودات پیچیدگی های درشون هست، یعنی در واقع پیچیدترین سیستم ملموس عینی روی زمین سیستم اجتماعی است، در این سیستم اجتماعی حاله حاکم هست، یک سیستم اصلی تری حاکم هست که او عبارت است از اون اعتقادات و باورهایی که ناشی از متافیزیکه. پس اون متافیزیک باید یک سیستمی باشه، یک اجزایی داشته باشه که این باورها و اعتقادات درش هست، شاید یه همش تعبیری داره ایشون از مسئله. من که بگیم که این حق نداشته مثلا یه همچه خوب کرده توقعندی کرده منطقه اصلا حالا درست ما میگیم این هست ولی نمیشناسیمش. الان من اصلا میگم که ما در همین حد میگویم خدایی هست، یه سری صفات داره، اما چیه تو به هم بگو، اما من حتی عقل نداره بگی چیه، حتی خیلی نمیتونیم تو این زمینه بگیم که این ذاتش ذات خدا چیه، لا یا تصور قابل تصور نیست. یعنی چی؟ خب من این خودش هم میگه این اینا سیستم هایی هم که در طبیعت وجود دارن، در دنیای عینی وجود دارن. خب بله اینا اجزا سیستم طبیعی هستن، سیستم این جهان هستن.
خب
چرا؟
سیستم
نه سیستم. خب
اون
نفسه حالا من اصلاح بکنه بهتره که چون انگلیسی چیه؟ سیستم نمیدونه. خب
سیستم
رو در گذاری
که فرمودید،
خب
اگر یه جز سریع باشه هر دو سرمود سریع هستم
بله،
پس در صورت سیستم سریع سیستم اصلی نمیتون باشه،
در جایگاه خودش اصلیه، اما خودش در جزی در جزی ببینید اون قرار دادی که ما
در اون دو جزی منظور
ما حالا دو جزی منظور چیه؟
یه جز سریعش که فرمودید سیستم
سریع
هست، سیستم
سریع
سیستم اصلی
نمیتونه
باشه، چون
جزء
نداره که سیستم اصلی باشه.
چرا؟ مثلا فرض کنیم، مثلا فرض بکنیم این یه چیزی رو این ساعت فرض کنیم لوفر رو در دو دست تشکیل شده، یکی دسته این ساعت یکی خود ساعت، فرض کنیم که اینه توش هم اجزای دیگه ای نداره، یه سیستم از دو دست تشکیل شده، این یه سیستم فرعی است از این سیستم هستی که ساعت رو تشکیل میده، این هم یک سیستم فرعیشه، چه اشکال داره؟ که دو مجموعه هم دو هم میشن یک سیستم اصلی، در این حال که این سیستم فرعیست خودش به تنهایی ممکنه این سیستم اصلی هم باشه،
ممکنه
نه اگه به تنهایی بگیریم میشه دیگه، به تنهایی بگیریم یعنی مجرد از این،
خب به
تنهایی باید
اون نسبت
حساب
کنیم،
خب این دو جزه بیشتر،
چون یه جزداره پس نمیمون سیستم باشه،
چرا یه جزدار آخه کدوم یه جزداره؟
همین بعد ساعت برد بکنه
خب
سیستم باشه،
خب
که به تنهایی میتونه سیستم اصلی باشه،
خب
چون جز نداره
دیگه، خیلی خب اگر به فرض اینجور باشه ما او کل این سیستم رو یک سیستم اصلی میدونیم، اینا رو اجزاش میدونیم، حالا ساب سیستم نمیدونیم، سیستم اصلی نمیشه، این منافعی نداره به بحث ما، چه منافعی داره؟ گفتیم که هر سیستم از دو جز یا بیشتر که معمولا از این ما مثال هایی که زدیم برای این سیستم اصلی و فرعی مثال هایی بود که مثلا الان انسان یک سیستم، من و آدمی گفتم یک سیستمه، از دو فرعی هم تشکیل یافته، هر کدوم از دو فرعی خودش دو میتونه از دو تشکیل یافته، تو برسیم به این که بالاخره دیگه قابل فهمیم نه باشه نتونیم تقسیم بکنیم. ولی الان عوضه داشت که بیافته همه قلب خودش یه سیستمه، به خودی و خود یه سیستم، حالا نینه ها و بدن هر چند که جهر روز از سیستم و بدن، ولی قلب خودی یه سیستم و کلی چیز داره تشکیلات داره.
از بازه
یه
سیستم
از دو جهر
بیشتر باید
باشه. خب برای از کردم دو جهر بیشتر هر کنم دو جهر بیشتر شما چی نوشتی؟ دو جور بیا بیشتر.
آره. جور شامل نمیشه.
چرا؟ چرا شامل نمیشه؟
چون هر جور
اون سه جور هم شما ممکنه میگه آقا این جور سوم ممکنه اصلا از اجزای دیگری تشکیل نیافته باشه. اون صحبت اون سر این بید اون چیزای اعتباری که ما قرار داده اعتباری که میکنیم شما حالا عوض یا توش چیز کن این اعتباری. خب وقتی اونجا قابل چیز نباشه خیلی خوب اون یک جزء از اون سیستم
خود این یک
جزء از اون
سیستم شد
شد
یه خود جزء نداره،
یعنی
یه
جزء
ممکنه
نسبت به اجزای خودش هم
باز داره جزء باشه.
خب بله میگم ما همین میگم حالا ایشون هم خب بشکنه بره آخرات رو دیگه از اون نکنه کنه خدا اونجای اونجای دیگه خود اون دیگه سیستم نیست اون جزء به تمامی اگر بزنی سیستم ولی در قالب اون با هم مجموعه سیستم رو تشکیل میدن. اون جدا که نیست که ما جدا سازی میکنیم به خاطر تحلیل ذهنی درست به الله و ما اینکه قلب رو جدا از بدن رو به عنوان یک سیستم در نظر بگیریم که بعد اینکه تقسیمش بگیریم بعد بگیم اینجا دیگه سیستم نیست، نه اینو در ارتباط با هم باید ببینیم. حالا یه جا هست این جزئی که ما تقسیم بندی نه اعتباریه تقسیم بندی که ما میکنیم این تقسیم بندی ها طوریست که خود اون سیستم جزئی هم که ما در نظر میگیریم خود یه سیستم بزرگه. مثلا این کلاس یه روز از سیستم سازمان تبلیغات در این حال خودش یک سیستمیست که اجزای زیادی داره. چرا این رو اجزا نمیدید شما؟ همیزی که اون رنگی رو چیلی پیدا بکنیم که اونجا خب حالا منطق رو بر کن اینجا بحث منطق رو بارد نست ها
جوابش
چی؟ متوجه نشدم برن تر چرا نیستش؟ چرا اونا هم اعتقادات دارن؟ چرا اونا هم چرا؟ من کمونیستم هم به یه سری ارزش ها اونا هم یه سری ارزش ها دارن ها ارزش ها مرا ندارن خب چی؟
ما
واقعا کاری نمی‌کنیم. اونا نداشته باشن چیکارش کنیم؟ ها؟
معادله
رو فش کنه. شو چیکار می‌کنی؟ قبول ندارن. ولی مثلا چیزای خودشون باورهای خودشونو که دارن. ای آقا حرارتی هم بکنی این زوری از بگیرم رد نمی کنه دیگه نه؟ ها؟ بسیاری نه؟ چکی یه خود قدیر هست نه؟ خود اونو بکشیم ما تا اون زوری می کنیم رسالات ما اون هست که به جهان ابلاغ کنیم بله؟ حالا یکی اناب داره قبول نداره. حالا سوال شما که هر چیز دیگری یه در اونجا که قبول ندارن این مفهوم متفیزی آره چیه؟ نه امروز دنیا علمه این مجلسه هست. حالا صحبت تر این است که این هست بودنش فرق میکنه. ما میگیم هست به ویژگی هایی آره؟ مسیحیت هم میگه هست به ویژگی هایی اون که میگه هست من تو کار ندارم. حالا هست یا نیست اصلا بعد از رنسانس خیلی از علما منکر مطلق نشدن، گفتن حالا به فرض خدا باشه ما کاری باش نداریم. خیلی اون دیگه هستن حالا اصلا ما بحث نداریم خدا هست یا نیست، ما کار نداریم که هست یا نیست، ما با این علمیات سر و کار داریم، ما این دنیای تجربی سر و کار داریم. شده هم اصلا ممکنه خود مارکس اصلا خود مارکس واقعیت این است که به این نتیجه نرسید که خدا نیست، به این نتیجه نرسید بلکه میگه من از خدا متنفرم. تو مقدمه کتابی که علیه پردون می نویسه پروگون یک کتابی نوشت، نوشت فلسفه فقر. این برداشت یک کتابی علیه پروگون، چون پروگون جز سوسیالیست های تخیلی بود، مارکس جز سوسیالیست های مادی بود. بعد اردم شدیل هزل بودن اینا. این جوابی در رد نظریه اون نوشت، نوشت فقر فلسفه. بعد در مقدمه اون میگه که من از خدایان متنفرم. وقتی تنفر مطرح باشه همه چیزی هست که متنفرن از چیزی که نوازه جیجی متنفر میشن. بنابراین خیلی از اینا الان صحبت این رو ندارن که نیست، اما جان پرسنت میگه نیست هستن. جان پرسنت میگه نیست نه، یعنی که مفهوم خدایان رو حالا بحث چیزی نکن، به قول معروف قرون وسطایی به من نکن. خدایانی که اون میگه یعنی هرچی که مفهوم خدای موارد طبیعی سارت واقعا معتقد نیست، به اینکه پرورش یافته دست کشیش. اما مرس الزامن نیست که معتقد نیست، یعنی به این نتیجه که نیست، چون از دست کلیسا و اینا بد دیده، چون عاشق یک دختر مسیحی بوده است و خودش یهودی بود و کلیسا موافقت نکرد که این رو دختر ازدواج بکنه و شکست عشقی در این زمینه خورد، اصلا یه حالت انزجار و یه حالت روانی نسبت به مذهب پیدا کردی که بعدها مثلا این رو اومد هی فلسفه رو خواست بسنه، من فلسفه رو از آسمان به زمین آوردم، همین بود، یعنی من بخوام مادی بخوام همه چیز رو، یعنی چی تا با این حرفا رو میزدن. و بیشتر میزن در تحلیل روانی که حالا علت تامه نظریات مارکس این نیست، یکی از علت هاست، یکی از علت هایی که واقعا مارکس به مادی گرایی و ماتریالیسم تکیه کرد این بود. اما جان پرسر خیلی جالبه، یعنی حرف جان پرسر با مارکس زمین ترسان فرق داره. میگه من پرورش یافته دست دوتا کشیشم، اسماشون هم میبره، دو نفر که پدر مادر مارکس، این پدر مادر جان پرسر، این رو تحویله اون کشیش دادن که این تربیت کنن، که اونها تربیت یافتگان دست خدا هست. من پرورش یافته دوتا کشیشم، اونا من تنظیم کردن که اونا خودشون پرورش یافته دست خدا هستن، اما متاسفم که من به خدا اعتقادی ندارم. و هر وقت حالا جمعه شلو میگه من با داستایوسکی در این که اگر خدا را از جهان برداریم همه چیز مجاز خواهد شد موافقم، تو معتقد به اگزیستانسیالیست دیگه، در اگزیستانسیالیست هم اعتقاد بر این است که انسان محکوم به آزادی است، انسان که خودشو میسازه، چیز دیگری نیست. میگه من با داستایوفسکی این جمله رو گفته بودم که اگر خدا را از جهان برداریم همه چیز مجاز خواهد شد، میگه من به اون موافقم، اما وقتی خدا را از جهان برمیدارم چهره دنیا را چنان احمقانه میبینن که انعکاس آن در چهره خودم مشخص میشه. یه همچه تعبیر مارکس اعتقاد نداره، من متاسفه که اعتقاد نداره، چی؟ جان پرسر متاسفه که چرا من نرسیدم به این که خدا نرسیده، به لحاظ فلسفی نرسیده به این که خدا هست، متاسفه دلش میخواد باشه، اما اون متنفره فرق میکنه. و هم این بحث طولانی است که خیلی از این علمای مغرب زمین که مادیگرایی مبناش مادیگرایی و ازم به حضورتون ماتریالیزم هست، به این معنی نیست که الزاماً اینا خدا را قبول نداره. خیلی هم میگن خو هست، ولی کار نداریم ما باش، ما تو اون وادی اصلا قدم نمیزنیم. تازه تابی حالا این پرانتزی که باز شد به خاطر این سوالی که بود که شما کردید، ولی جمعه ازدال دوران کومونیستا یه مدت تلاش کردم که مسئله ژنتیکی رو اصلا نفی بکنم در زمان استالین، چرا؟ برای که مارکسیست‌ها معتقد بودن که همه چیز جایده محیط و جامعه است. انسان ساخت و پرداخته دست جامعه است. بنابراین هیچ چیز ارثی و ژنتیکی وجود نداره. هر این در مرسه تنقاط کشاورزی زمان استرلو بابا من رفتیم تو که گیاهان نباتات متحرک کردیم ژنتیک ارث و وراثت تو این حرفا هست، تو خود گیاه هستن در حیوان و انسان جای خودش. من گفتم نه، چون با فلسفه مارکسیسم جور در نمیاد، بنابراین اینو آخرش بالاخره سرسوی دنیا در اومد و ناچار شدن پذیرفتن. یک بلبشو یک جنجالی در زمان چیز شد نوان استالین واقعا دیارهای آهنین حاکمیت ایدئولوژیک به صورت خیلی اعظم بزرگتون بعدش حالا این برای خود چون رفت بالاخره این رو ثابت کن. حالا مثلا دنیای کمونیسم متافیزیک رو قبول نداشته باشی، بالاخره در دنیای علم وقتی جا باز میکنه، وقتی میان میگن آقا ما ناچار از پذیرش سیستم متافیزیک هستیم، ما چرا کنیم؟ الان اون هم دنیا کمونیست تمام اون بافتهش به همون بزرگتون اون بس خواهشته، اون واقعا دیدن که اون سیستم بستهی که ایجاد کردن و با دنیا ارتباط نداشتن و باز نکردن قضیه و با اون ویژگی ها اصلا همه چی به هم خورد، همه یه تئوری ها به هم خورد. اصلا الان دیگه هیچ فکر نمی کنم از این ما دیگه جنبشی در دنیا پیدا بشه که اسم کمونیست روش باشه. چون بشه مارکسیستی دیده فاتحش خونده شد و شاهد چیزای جدید باشی. یه زمانی اگر یادتون باشه در 20-30 سال پیش هر جا یک جنبش انقلابی بود رنگ مارکسیستی داشت. امروزه دیگه اصلا مارکسیست مثلا ماهیت انقلابی، انقلابی که چهار کنم زد انقلابی شده. خیلی همه امریکای لاتینی ها همین ارسالوادری ها اینا تقریبا چپ هم دیگه، اما این لرژی خواست خودشون درست کردن. همین کارگوری ها چپ هم اما تو وزارهشون کشیش هم هست، کشیش هم اومدن یعنی با مذهب یه رابطه خوبی رو برقرار کردن. توجه میکنید این هست که این حرفاتی که دنیا یعنی پذیرفته شده این یه بانوان یک اصل مسلم برخان نمیشود خدا و باورهای اعتقادی رو از دنیا برداشت. این همه شدن حالا شکل های مختلف چجوری هست، یکی به شکل مسیحیت اونجوری بروز میکنه، یکی به شکل حتی مثلا اون قبایل آفریقایی دور افتاده به یه شکلی بروز میدنی مثلا دارن نمیشه. این ویژه انسان هاست، ویژه جوامع بشری است که اعتقادات درشون باشه. منطقه من معتقدیم که سالم باشد و از هم بزرگتون اسلام برتر از همه اوناست، اسلام ویژگی دارد که اونها ندارد. خب حضورتون هم سند که در قالب وقتان منوز الان ششم اون حواس هم بود منطقه باید یک لیوان آبی هم باش بخوریم که تجاره دیر نمیشه. شما آقا زحمت نکشید قولا محبت کردن حضورتون هم سند که حالا از همه این حرفایی که گفتیم سازمان در قالب سیستم مطرح است، که یک سازمان در قالب سیستم این نتیجه حرفان رو میگیری. این تئوری میگوید که سازمان رو در قالب سیستم ببینید. در تئوری های قبلی، تئوری سنتی و تئوری های روابط انسان و مدیریت خوب خیلی بدونگری بود، یعنی تئوری سنتی بیشتر به ساخت رسمی توجه میکرد، تئوری های روابط انسانی بیشتر به مسائل انسانی در سازمان توجه کردن دیگه، ولی افراد تفریح بود. اما سیستم میگن نه، سازمان تشکیل شده از اجزاء مختلف، هم سازمان رسمی درش هست، هم سازمان غیر رسمی درش هست، هم نیروی انسانی هستن، هم بودجه و امکانات فیزیکی و این چیزا در سازمان وجود داره. همه اینا باید مد نظر باشن. لذا سازمان رو در این قالب میبینه سیستم، میگه که هر سیستم سازمانی دارای یه سری ورودی است یا اینپوت
عادت شما در نخواه ورودی و یک فرایند یا پروسس و خروجی های یا آتفوت و فیدبک. حالا را توضیح میدم من یا بازخور بازخور هر سیستم سازمانی این ویژگی ها درش وجود داره. این چهار عنصر سیستم. خب سیستم سازمانی رو عرضم به حضورتون عاملی به نام محیط احاطه کرده است. محیط سیستم. خب یه سیستم سازمانی از محیط یه ورودی هایی رو دریافت میکنه. ورودی ها نیروی انسانی، پول، بودجه، امکانات فیزیکی، اطلاعات، تکنولوژی و ارزش ها و خیلی چیزا. اینا وارد سیستم میشه. سیستم سازمانی اینا رو عنوان ورودی میگیره و یک فعل انفعال یه ترکیبی انجام میگیره، ترکیبی که فرایند هست، یه فرایندی وجود داره، یعنی یه سری فعالیت های به هم پیوسته که از ترکیب این عوامل این ورودی ها صورت میگیره. وقت محصول این فرایند یه خروجی از سیستم هست، از سازمان به عنوان سیستم، که این خروجی وارد محیط میشه. یعنی هم ورودی از محیط گرفته میشه، ورودی ها، اینپوت ها، داده ها، داده هایی که از محیط گرفته میشه، بعد از اینکه پروسس شد یا پردازه شد یا تلفیق رو این انجام گرفت، یه خروجی سیستم میده به محیط که این خروجی وارد محیط میشه. محیط نسبت به این خروجی عکس العمل نشون میده. این عکس العمل محیط نسبت به این خروجی سیستم به صورت اطلاعات برگشتی برمیگرده و دوباره وارد سیستم میشه که به این میگن بازخور. یعنی قضایی که دوباره فیدبک معنیش اینه، یعنی دوباره قضایی که به سیستم داده میشه، اطلاعاتی که دوباره از محیط گرفته میشه به وارد سیستم میشه. حالا همون که این مثالی روشن میشه یه مثال براتون میزنم. مثلا فرض کنید یه کارخانه رو در نظر بگیرید، کارخانه عنوان یک سازمان و یک سیستم در قالب یک سیستم. این کارخانه انجام بزرگتون یه سری ورودی یه سری دواعی از محیط میگید، نیروی انسانی، پول، بودجه، امکانات، تجهیزات. بله فرضم بکنید این کارخانه مثلا بیسکویت میسازه. فرض کارخانه بیسکویت سازی ورودی هاش چه؟ مواد اولیه، آرد و نمیدونم نمک و شکر و فلان و اینا. انسان هایی که وارد این سیستم میشن کار میکنن. تکنولوژی یعنی معنی و انجام کار یا ترکیبی که در فعالیت هاش تلفیقی که انجام بعد این میاد در یه فراوان قرار میگیره، در یه فعالیتی که با هم تلفیق میشن اینا. نتیجه این فراوان یه خروجی است به نام بیسکویت بسته‌بندی شده آماده برای محیط. بله؟ این بیسکویت میاد تو محیط که وارد بشه از بازاری که برای این بیسکویت وجود داره. حالا اون محیطی که به اصطلاح قرار این محصولات در اونجا فروخته بشه. باشه. خب این محیط عکس العمل میشه دیگه، نه؟ میسکویت که برده مصرف کنندگانی که این میسکویت رو دریافت میکنن نسبت به یا خوبه یا بده، عکس العمل یا منفی که میدن یا مثبت، فرق نمیکنه. این عکس العمل رو باید به صورت اطلاعات همواره سیستم بگیره،
گازمان بگیره برگردونه و دوباره وارده. این اطلاعات جنبه کنترلی هم داره، یعنی وقتی اصل عمل منفی وجود داره مردم میگنن بیسکویت شوره یا بینمکه، یعنی میگنن مثلا فرض کنید شکرش کمه و خیلی مزه مناسبی نداره، فوری یه هشدار به این سیستم داده میشه که اشکالی در اینجا وجود داره یا اشکالی در اینجا وجود داره که این اشکال برطرف. حالا این برای کارخونه که کالای خروجی ملموس داشت، خروجی مشخص. سازمان تبلیغات به عنوان سیستم ویژه‌اش چیه؟ پول و بودجه و آدم ها و ارزان بزرگ معلم و کلاس و درست؟ یه فرآیند تعلیم تربیتی در اینجا انجام میگیره، یه سری نیروها تعلیم خروجی این یه سری افراد فارغ التحصیلی که باید برن و هر فعالیت های فرهنگی تبلیغی نمیدونم حالا هر فعالیتی که باید انجام بده درست؟ شما هایی چه بانگان چیز باید برید بیرون شما محصولاتی یه سری فعالیت های فرهنگی تبلیغاتی که انجام داده میشه، این هم بانگان خروجی این سیستم بله؟ ورودی گرفته و فرایندی در اینجا. خب این خروجی سیستم در محیط اثر میگذاره، یعنی افرادی که ارزم بزرگتون تربیتی آفتگان اینجا هستن میرن به محیط، محیط اکسران هم نشون میده یا محصر یا محصر اکسر عمل به تناسب اون محصر بودن و نمحصر بودن یا خوب یا بد دیگه، هر دو چه خوب باشد چه بد باشد باید دوباره برگرده، دوباره برگرده و باید به ارزم بزرگتون وارد سیستم بشه که اگر اشکالی در سیستم وجود دارد اشکال به نحوی بعد نگاه تعلیم تربیت چه اشکال داره، بگم نحوه ارزم بزرگتون کلاساش داره کردن کلاساش بالاخره یه جای قضیه میرن بیشه این خروجی های این بله محصولاتی که در بیرون داده میشه خوب نیست یا خوبه اصلا خوب بودنش هم باید برگرده باید بدونم که محصولات این تشکیلات و این سیستم در ارزم بزرگتون بیرون در محیط مؤثر واقع شدن، دونستان این کمک میکنه به کار بهتر کردن، اینا در هر صورت فیدبکه. من به عنوان معلم بله با سوالاتی که شما میگیرید فیدبک میگیرم، این هم تجربیاتی که کسب میکنم برای من میگه فیدبک، سوالاتی که شما میکنید به من میگوید که آیا بحثی که کردی جا افتاده یا نمیفتاده، این خروجی که شما خروجی من چیه این بحثه ایست که ارائه میدن دیگه بله؟ این بحث جا افتاده مورد قبول واقع شده اکثر عمل چیه خوبه بده اینها اگر برگرده من تجربه پس بودم، این تجربه رو بهش میگن فیدبک.
سرمایه هم که
برمیگرده فیدبکه، یعنی اینو باید یه قضایه منطقه مادیه دیگه نهارزم بوده اطلاعاتی صرف نیست، بله در جنس سرمایهی که مثلا کارخونه سرمایه داری کرده محصول تولید کرده فروش کرده سود کرده این سود برمیگرده و دوباره سرمایه داری میشه این هم فیدبکه توجه کردی؟ خب در غالب سیستم سازمان اینجوری میشه تعریف کرد، یه سیستم سازمانی هر سازمانی میخواد تعریف بکنی خیلی راحت، ورودیش چیه فرایندش چیه خروجی این سیستم چیه و فیدبکش خیلی راحت، این مدیریت و منوی سیستم در این غالب میشه مثلا پیاده کرد.
میشه گفت
تحلیلات
و واردات تشکیلات
بله؟
اون قسم ورودیش بگیم خروجی
صادرات و فرآیندش
هم تشکیلاتش
نه دیگه فرآیندش تشکیلاتش نمیشه، فرآیند مجموعه فعالیت هاییست که انجام میگیره به طور مداوم و مستمر، تعریف میکنیم تشکیلات این هرزم بزرگتون یعنی اینقدر خسته شدید باش چرا که نیست چرا توی چیز ها تو
همین
خب پرفن باشید این شب ارتماس دار داری بله؟ بله خدمت شما آقا ما محصوم رو همین تموم میکنم منطقه تمامی نقش از هم بزرگتون